سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه حتی تو گل و ماسه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با روی خط اقتصاد امروز یک شنبه 13 آبان ماه. در برنامه امشب مجله تحلیلی خبری روی خط اقتصاد هم همراه شما شنوندگان و همراهان این برنامه خواهیم بود با اخباری در حوزه اقتصادی. آغاز به کار نمایشگاه نانو و میکرو با رشد 110% صادرات و رشد 104% فروش محصولات از موضوعاتی هست که امشب در برنامه روی خط اقتصاد به اون خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت محدودیت‌های پروازی در کشور. معایب و مزایای ارزی خودرو در بورس از دیگر موضوعاتی است که امشب راجع به اون با کارشناس مربوطه گفتگو خواهیم کرد. میزان مالیات بر اجاره مسکن و محدودیت انرژی چالش صنعت سیمان، این موضوع هم در مجله تحلیلی خبری روی خط اقتصاد امشب مورد بررسی قرار خواهد گرفت. دعوت میکنم شما هم با ما همراه باشید از طریق سامانه پنج کوتاه 30,36,37 و اگر نظر، مطلب، نکته و دیدگاهی در رابطه با اخباری که خدمتتون عرض کردم دارید حتما با ما در میون بگذارید. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ اطلاعیه هوانوردی جدیدی در خصوص بستن فضای کشور یا حتی بخش کوچکی از فضای کشور صادر نشده، از مردم خواست به شایعات شبکه‌های معاند و فضای مجازی توجه نکنند. همراه هستیم با جناب آقای جعفر یازردو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. آقای یازردو سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به مجله تحلیلی خبری روی خط اقتصاد.
سلام علیکم جناب آقای احمدی سر، خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه شما و شبکه رادیویی اقتصاد سلام و شب بخیر عرض میکنم.
ممنون از همراهی شما. آقای یازردو، آیا محدودیت پروازی در کشور وجود داره؟
نه خیر، هیچ محدودیتی الحمدلله وجود نداره. شرکت های هواپیمایی چه داخلی چه خارجی دارن پروازهای خودشون رو انجام میدن. البته آقای احمدی سر مستحضر که از شب گذشته فکر کنم در واقع امروز صبح که خبری در رسانه ها که در واقع غیر معتبر بودن و جز رسانه های معاند بودن
بله.
و خصوص صدور اطلاعیه هوانوردی یا نوتم برای بازی زمانی 14 شانزده آبان ما مطرح شد که برای هواپیماهای عبوری از ایران. منشاء این خبر رو من رصد کردم، دیدم یه توییت به زبان عبری بود که همکارای ما هم کمک کردن و در واقع بعد از مطالعه و بررسی فهمیدیم که تمام این جریان سازی که اتفاق افتاده از طریق منشاء همین توییت زبان عبری بود. چون خب ما قبلا صبح هم من خدمت رسانه ها و خبرگزاری متعدد جمله رسانه ملی و رادیو تکذیبیه رو صادر کردم و متذکر شدم که چون این مطالبی اصلا صحت نداره و مردم نگران نباشن. سازمان هواپیمایی کشوری خب با صدور نوتام یا اطلاعیه هوانوردی به سر بگیم در برخی از زمانها که جز اطلاعیه هوانوردی بسیار معمولیه، در بعضی از روزها ما صادر میکنیم، برای هوانوردان هم بیشتر صادر میشه. حتی ما در چند روز گذشته در سازمان هواپیمایی کشوری هیچ اطلاعیه هوانوردی رو حتی در حد همون اطلاعیه هوانوردی های معمولی هم منتشر نکرده بودیم. وقتی نیاز به صدور اطلاعیه هوانوردی باشه، خب یقینا چه در بخش هوانوردان چه در بخش مسافران بخش هوایی، خب با هماهنگی به تایید سازمان هواپیمایی کشوری اطلاعیه ها از طریق سخنگو و رسانه های معتبر به استحضار مردم عزیز رسیده خواهد شد. من
آقای یازندو، مردم اگر بخوان اطلاعات صحیح رو در مورد پروازها داشته باشن، آیا شماره‌ای هست که بتونن از طریق اون پیگیر اطلاعات پرواز بشن، یا اینکه به کجا باید مراجعه بکنن؟ نه به صورت حضوری، در چه فضاهایی میتونن مراجعه کنن و اطلاعات درست رو دریافت بکنن که اطمینان داشته باشن به آنچه که گفته و شنیده میشه و توجهی نکنن به شایعاتی که شبکه‌های معاند و در ادامه در فضای مجازی پوشش داده میشه؟
همینطوره، روش های مختلفی وجود داره. خب عزیزانی که بیری تهیه میکنن معمولا از فرودگاه های مبدأ خودشون میتونن اطلاعات پروازشون دریافت کنن، از شرکت های هواپیمایی که ما هم توصیه همون اینو بیشتر از بستر سایت شرکت های هواپیمایی یا OTA هایی که از سازمان هواپیمایی کشوری مجوز در واقع عرضه انتشار و فروش بلیط هواپیما دارن، یا آژانس های خدمات یا دفاتر خدمات مسافرت هوایی، خب همین اینا اطلاعیه دارن اعلام میکنن، اطلاعیه ما صادر میکنیم، شما تلفن دارن، پیامک میدن و خودش شرکت های هواپیمایی و معاونت های بازرگانی موظف هستن که اگر مثلا مثل موضوعی که در 5 آبان ما در تهران شاهد بودیم، من اون موقع خدمت مردم عزیز و مسافران بخش هوایی اعلام کردم که به سمت فرودگاه تشریف نیارن تا زمانی که ما در واقع آسمان رو مجددا باز بکنیم و پروازها رو برقرار کنیم. مردم عزیز واقعا به کمک همکاران خوب شما در رسانه ملی های احمدی طاهر و رسانه های معتبر خوب مردم رو مطلع کردیم و بار ترافیکی یا بار در واقع افرادی که میخواستن بیان اونجا و سرگردان باشن رو ما کم کردیم. حتما از فرودگاه‌های مبدأ در تهران، مهرآباد و شهر فرودگاه حضرت امام ایکا شما رو تلفن‌های مربوط به خودشون رو دارن، شرکت‌های هواپیمایی هم میتونن کمک بکنن. منتها آقای احمدی پر از برنامه خوب شما استفاده بکنم.
بفرمایید.
ببینید من میخوام مردم عزیز، مسافران گرامی، شنوندگان عزیزمون به این شایعات فضای مجازی توجه نکنن. به عبارت دیگه، چون اصلا ما الان در همین هفته کلان هستیم و در روزهای آینده هیچ محدودیت یا اطلاعیه هوانوردی و نوتام رو در خصوص مثلا بستن فضای کشور صادر نکردیم و اگر هم نوتامی در واقع صادر بشود، این اطلاعیه هوانوردی یک مختص هوانوردانه، یعنی مخاطب خاص داره، و در صورتی که اطلاعیه بخوایم صادر بکنیم مردم عزیز مطلع بشن که مخاطب عامه، خب من حتما در خدمت مردم عزیز خواهم بود و با هماهنگی مسئول زیرفت در واقع آخرین یافته ها و آخرین دستور عمل ها رو خدمت مردم عزیز اطلاع رسانی خواهیم کرد. تو این روز گذشته و امروز من از خیلی از عزیزان، از همشهری ها میشنیدم که این سوال میکردن که مثلا فلانی وضعیت چجوریه؟ گفتم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ محدودیتی ما نداریم، هیچ برنامه یا وجود نداره، خیالتون راحت باش. اما ذهنیت منفی در ذهن مردم و خانواده ها ایجاد کرد. من از همینجا عرض میکنم ما هیچ محدودیت پروازی در کشور نداریم، در سطح کشور، در سطح فرودگاه های سراسر میهن عزیزمون، و اگر هم در واقع میبینید که ما بعضی از نفهم های محلی رو میگیم مختص یه محلی که تازه ما در هفته گذشته اون نوتنهای مأموری رو هم صادر نکرده بودیم. حتی ما اومدیم با سفر کل نیروی مسلح و بخشای نظامی مسیرهای جدیدی رو علاوه بر مسیرهای معمول که الان توی آسمون
فقط همین رو میخواستم بپرسم آقای یازندو. به هر حال ممکنه ما در ساعاتی شاهد ترافیک در منطقه خاورمیانه باشیم، آیا مسیرهای جدیدی علاوه بر مسیرهای معمول به صورت مشروط یا موقت تعریف شده
بله،
یا خیر؟ و قاعدتا اینها رو هم شما به صورت اطلاعیه هوانوردی اعلام خواهید کرد؟
آیا
بفرمایید.
ما در واقع با رایزنی در واقع بخشای نظامی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح مسیرهای جدیدی رو اضافه کردیم. این مسیرهای جدید علاوه بر اون فرکانس‌های قبلی مسیرهای معمول ماست که به صورت مشروط و البته موقتی فعلا داریم استفاده می‌کنیم یا در اختیار شرکت‌های آبمای می‌ذاریم. تو ساعات پرترافیک منطقه خاورمیانه تعریف کردیم تا شرکت‌های هواپیمایی چه ایرانی چه خارجی از این فضای کشورمون به راحتی استفاده بکنن و فراغت بیشتری رو داشته باشن تا برنامه ریزی جریان ترافیکی و جریان پروازی خودشون رو انجام بدن. و اگر هم نیازی باشه ما به مدد رسانه ملی و همکاران خوبمون حتما در هر ساعت از شبانه روز درخواستی داشته باشیم اطلاعیه اگر قرار باشه که به استحضار مردم عزیز و شنوندگان و بینندگان رسانه ملی رسانده بشه حتما این کار رو به موقع انشالله خودمون انجام خواهیم داد.
انشالله. من با توجه به صحبتی که با حضرت حالی داشتیم مجدد تأکید میکنم و از مردم میخواییم که به شایعات شبکه‌های معاند و فضای مجازی توجه نکنن و اگر اطلاعاتی در مورد پروازها میخوان حتما از طریق مراجع رسمی مربوطه فرودگاه ها یا شرکت های هواپیمایی این اطلاعات رو به دست بیارن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای جعفری
یازندو. هم سایت سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی caa.gov.ir اطلاعیه ها رو ما در اونجا بارگذاری میکنیم
بله.
و هم دفتر در واقع انجمن شرکت های هواپیمایی، اون هم در بسترش هم قیمت ها رو مشخص کرده، یعنی اگه اونجا تخلف نرخی هم اتفاق بیفته توسط بعضی از افراد یا شرکت ها، مردم از این میتونن اطلاعات نرخیشون رو از اونجا دریافت بکنن، بیان بر روی سایت سازمان هواپیمایی کشوری و در سامانی حقوق مسافر ثبت شکایت بکنم. ما به همکارانمون بلافاصله به شکایت مردم عزیز و مسافران گرامی انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار عالی، ممنونم از همراهی شما با برنامه روی خط اقتصاد. شب خوبی رو براتون آرزومندم.
سخنگوی
سازمان هواپیمایی کشوری آقای جعفر یازندو، شب بر شما خوش. خدا نگهدار.
قربون شما برم، شبتون بخیر.
خدا نگهدار.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادر از نمیشه قاچاق سوخت هستش. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
پیدا و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما ارزی است که داره با اون تجارت اتفاق میفته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمی از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
در حالی کشور به استقبال 15 نمایشگاه نانو از امروز یک شنبه 13 آبان ماه رفت که در کارنامه خود رشد 104% در فروش محصولات مبتنی بر نانو و رشد 110% در صادرات این محصولات رو به ثبت رسونده و تونسته از 49 کشور از 5 قاره دنیا به عنوان مقاصد صادراتی استفاده بکنه و این 49 کشور رو تبدیل بکنه مقاصد صادراتی در این حوزه. جناب آقای مهندس علی طهاری، دبیر 15 نمایشگاه نانو، با برنامه روی خط اقتصاد همراه هستند و نظر ایشون رو در رابطه با این موضوع شنونده خواهیم بود. جناب آقای مهندس طهاری سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمت شما هستم.
ممنون از همراهی شما. در ابتدا توضیح حضرت عالی رو در رابطه با این نمایشگاه بشنویم، 15 نمایشگاه نانو.
عرض کنم خدمت شما، همونطور که شما اشاره کردید، نمایشگاه نانو امروز کار خودش رو آغاز کرد و انشاءالله تا 16 آبان ماه از ساعت 8 تا 4 بعد از ظهر ما میزبان علاقه‌مندان به این حوزه از فناوری خواهیم بود. در نمایشگاه امسال ما در حوزه فناوری نانو بیش از 170 شرکت و نهاد فعال در حوزه فناوری نانو حضور دارن و آخرین دستاوردهاشون رو انشالله عرضه کردن و انشالله سه روز آینده در خدمت علاقه‌مندان خواهند بود. ما امسال سالن ملل در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران رو به حوزه فناوری های مرتبط با حوزه میکرو اختصاص دادیم و خصوص حوزه
برای اولین باره که اضافه شد این حوزه. درسته به این ستا
همونطور که مستحضرید، سال 1401 شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل سابقه که ستاد توسعه فناوری نانو در کشور داشت، مأموریت توسعه فناوری های میکرو رو هم به ستاد نانو واگذار کردن. بله. و از سال 1401 این موضوع در دستور کار ستاد قرار گرفت. روی این فضا خب سال گذشته برنامه های مرتبط با حوزه میکرو تدوین شد و امسال ما همکاران ستاد نانو تلاش کردند که ما میزبان حدود 60 شرکت و نهاد فعال در حوزه فناوری های مرتبط با میکرو باشیم. در طول برگزاری نمایشگاه خب برنامه‌های مختلفی رو برای علاقه‌مندان بخش‌های مختلف تدارک دیدن. به طور مثال عرض کنم امروز ما رویداد افتتاحیه رو داشتیم. در رویداد افتتاحیه عقد قرارداد بین شرکت‌های فناور و متقاضیان صنعتی، شرکت‌های صنعتی بزرگ مثل برخی از پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها به امضا رسید. 4 تا قرارداد امروز به امضا رسید، قریب به 1,000 میلیارد تومان ارزش این قراردادها بود. در کنارش از 9 شرکت برتر صادراتی در 3 محور تقدیر به عمل اومد. بیشترین میزان صادرات، بیشترین میزان پیچیدگی فناوری در حوزه صادرات محصولات نانو و بیشترین مقاصد صادراتی که این شرکت ها تونستن به خودشون اختصاص بدن. امروز این برنامه هایی بود که خب سپری شد و ما افتتاحیه رو داشتیم. انشالله فردا برنامه نشست سفرا رو خواهیم داشت، برنامه با سرمایه گذاران رو خواهیم داشت، یک بخشی در نمایشگاه با عنوان کافه سرمایه تعبیه شده که در اونجا طرح‌های نوآورانه‌ای که تیم‌های اصطلاحاً استارتاپی، تیم‌های نوآور دستاوردهاشون رو اونجا به سرمایه گذاران برای جذب سرمایه انشالله ارائه میدن. قریب 99 طرح انشالله در نمایشگاه به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد. 10 از این طرح‌ها دارای قابلیت نوآوری جهانی هستن، یعنی تونستن ثبت اختراع بین‌المللی داشته باشن و قابل رقابت با فناوری‌های لبه فناوری دنیا هستن.
بله.
برنامه های مختلف دیگه ای از قبیل کارگاه های آموزشی به خصوص تو حوزه صادرات فناوری نانو، صادرات دانش بنیان تدارک دیده شده که خب روی کانال های ستاد نانو و نمایشگاه فناوری نانو اطلاع رسانی شده و میزبان علاقه‌مندان هستیم و میتونیم خدمتشون باشیم. امیدواریم که امسال نمایشگاه نانو هم دستاوردهای خوبی برای توسعه بازار شرکت ها و هم علاقه‌مندان به این حوزه از علم و فناوری انشاءالله داشته باشیم.
بله ممنونم، امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای مهندس طهاری گرامی، برای فروش محصولات مبتنی بر نانو علاوه بر این اقداماتی که فرمودید در 15 نمایشگاه نانو در نظر گرفته شده و خودش میتونه کمک بکنه به بازارسازی بهتر برای محصولات، آیا اقدامات دیگری هم در نظر گرفته شده و پیشبینیتون از ایجاد بازارهای جدید به واسطه برگزاری چنین نمایشگاه هایی رو هم اگر هست بفرمایید؟
ببینید، ما برای یک از اهداف نمایشگاه، حالا به صورت عمومی همه نمایشگاه ها موضوع شبکه سازی و توسعه بازار شرکت های حاضر در نمایشگاه هست.
بله.
ما هم از ماهای قبل برنامه‌ریزی کردیم شبکه تبادل فناوری، یک کاری که با کمک شبکه تبادل فناوری انجام از فردا شروع میشه و انجام خواهد شد، برگزاری جلسات به همرسانی بین متقاضیان صنعتی، شرکت های بزرگ صنعتی و شرکت های دانش بنیان هست. خب همون که میدونید روی این فضا پروژه های موفق در حوزه فناوری نانو قریب به بالای 300 پروژه موفق تا الان انجام شده در داخل کشور و صنایع مختلف اومدن و از این دستاوردها استفاده کردن. ما انشاءالله در طول برگزاری نمایشگاه یک بخشی رو اختصاص دادیم به برگزاری جلسات به همرسانی. ما 13 مجموعه بزرگ صنعتی نیازهاشون رو اعلام کردن و انشاءالله از فردا جلسات به همرسانی با شرکت‌های متناظر فناورشون برگزار میشه. امیدواریم این نوع اقدامات که با استقبال شرکت ها الحمدلله هم از بخش صنعت و هم از بخش فناوران روبرو شده کمک کنه که نفوذ فناوری نانو در صنایع مختلف و رقابت پذیری صنایع در حوزه های مختلف که رقابت دارند چه در بازار داخل چه در بازار خارج انشاءالله توسعه پیدا کنه.
انشاءالله ما هم امیدوار هستیم که شاهد رشد بیشتر این صنعت باشیم با همراهی شما و عزیزانی که در این حوزه مشغول فعالیت هستند. خیلی ممنونم از همراهیتون با مجله تنگی خبری روی خط اقتصاد. مهندس علی طهاری،
من خوشحال شدم از لطف و زمانی که در اختیار من قرار دادید، بی‌نهایت سپاسگزارم.
با افتخار، ممنونم که با ما همراه بودید. شب خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
ممنون از محبتتون. خدا نگهدار.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را.
فردا را
الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
یکی از موضوعاتی که امشب در برنامه روی خط اقتصاد به اون خواهیم پرداخت بحث مالیات بر اجاره مسکن هست. دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران گفتند که در حال حاضر میزان مالیات بر اجاره مسکن 25% هست که مجران اگر قراردادهای خود را 3 ساله منعقد کنند مشمول معافیت 100% میشوند. همراه هستیم با جناب آقای مهندس ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران. آقای مهندس رهبر سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به مجله تحلیلی خبری روی خط اقتصاد.
سلام علیکم، منم عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوبتون. جناب آقای احمدی در خدمت
شما. ممنون از همراهی شما. آقای مهندس رهبر، در خصوص سایر معافیت هایی که برای بازار اجاره و تشویق مجران در دستور کار قرار گرفته بفرمایید که آیا اصلا شرایطی دیگری هم هست، معافیت های دیگری هم در نظر گرفته شده؟
بله، ببینید از قبل ما یه معافیت هایی داشتیم راجع به در واقع مساحت زیربنای واحد مسکونی بود.
بله.
که اون هم از 150 متر مربع به پایین، در واقع کمتر از 150 متر مربع در تهران معافیت داشت و 200 متر مربع هم در شهرستان ها. و بعد از اون اومدن اخیراً این مصوبه جدید هم در واقع مصوب شده در مجلس که اجاره اگر به صورت 2 ساله باشه 70% تخفیف مالیاتی داره و اگر به صورت 3 ساله باشه 100% معافیت مالیاتی داره. اینو در واقع اخیرا مصوب کردن، ولی ما در مجموع انتظار داریم که طرحهای در واقع استجاری حرفه‌ای و اجاره حرفه‌ای رو دولت و وزارت راه و شهرسازی بیشتر جدی بگیره و الان ما تقریبا میشه گفتش که طرحی برای استیجار نداریم.
بله.
به خونه های اجاره‌ای نداریم و
یعنی ما طرحی برای اجاره‌داری حرفه‌ای و ساخت واحدهای مسکونی استیجاری برای بازار اجاره مسکن نداریم آقای مهندس رهبر.
بله، اینو باید به نظر من صحبتایی هم شده اخیرا، طرحایی هم صحبت کردن که مطرح بشه، ولی به نظر من باید خیلی جدی بگیرن این مسئله.
بله.
منتهاش باید یه روش طوری باشه که انگیزه برای سرمایه گذار و ورود به این اجاره داری حرفه‌ای پیش بیاد. اگر این نباشه، خب مثل چندین سال پیش، ما حدود 10-12 سال پیش این مسئله رو داشتیم، یه سالی مسئله طرح سیجاری رو، ولی موفق نشد به خاطر اون که مقرون به صرفه نبود. الان باید به نظر من دولت زمیناش رو در اختیار بذاره و قیمت هم اگه میخواد بذاره، پولش رو بگیره، باید قیمت روز فعلی رو بذاره، نه اینکه مثلا بعد از 5 سال که ساخته شد ارزش افزوده پیدا کرد زمیناشون، بعد بگن قیمت زمینمون این بوده. اون اگر اینطوری باشه، خب یه چیز غیر مشخص و سرمایه گذار نامعلوم نمیاد جلو، ریسک هم نمی کنه.
بله.
از الان باید مشخص بکنن آقا زمینی که من در اختیارت گذاشتم اینقدر قیمتشه، شما بسازید تا 5 سال دیگه مثلا قیمت زمینش رو پرداخت کنید، اجاره بدید. و اینا رو میشه طرحای اینچنینی در واقع، حالا تشویقای مالیاتی اینا.
شما خودتون طرحایی رو ارائه دادید آقای مهندس رهبر؟
بله، ما طرح استیجاری رو خیلی وقت پیش دادیم، ولی مسائلی هستش که باید این تحرک بیشتری باشه و هر حال مسئولین بیشتر به اینا توجه بکنن. متاسفانه تا به حال با وجود طرحهای حمایتی مثل نهضت ملی و مسکن مهر، در واقع اینا دیگه نپرداختن به مسئله استیجاره حرفه‌ای یا اجاره داری حرفه‌ای، فقط اکتفا کردن به همون طرح، در صورتی که ما در همون قوانین ساماندهی عرضه و تقاضا در عرضه و تولید داریم، قوانینی که چندین سال پیش بوده و باید تو اون قانون ها بتونیم در واقع قانون ها رو بیاریم اجرا بکنیم در واقع.
بله آقای مهندس رهبر، برخی از مهاجران در خصوص رعایت سقف اجاره مسکن نگرانی هایی دارند، آیا این نگرانی ها رو میشه با راهکارهایی برطرف کرد یا خیر؟
به نظر من ببینید اجازه دادن مصوبه هایی هم دارن که در تهران اجاره رو در هر سال 25% اضافه بکنن.
بله.
و من فکر میکنم خب این خیلی برها کنترلش قابل کنترل نیست، یعنی توافق بین مجر و مستجر میتونه همون مسئله باشه که حالا رعایت 25% میشه نمیشه، خیلی قابل کنترل نیست. به نظر من اصل مسئله اینه که ما الان ما 40% افرادمون اجاره دارن.
بله.
تقریبا میشه گفتش که ما باید فکر تولید در واقع باشیم، یعنی طرح همون مسکن استیجاری رو بتونیم با تولید بیشتر اجاره رو ثابت نگه داریم یا بیاریم پایین. غیر از این باشه به هر صورت شما میدونید وقتی که ما در معاملات در واقع رکود پیش میاد، یعنی خرید و فروش ملکی راکت میشه، مردم مجبورن چون نمیتونن دیگه بخرن به سمت سوی اجاره میرن دیگه. اجاره وقتی که تقاضا زیاد بشه معمولا خب اجاره هم میره بالا.
بله. آیا ما از رهبر این طرح‌ها همچون معافیت مالیاتی که قرارداد 3 ساله‌ای منعقد بشه، اینها تاثیرگذار بوده روی بازار اجاره مسکن؟
به نظر من اینا همه به قول معروف مسکنه، یعنی طرح موقت که هیچ تأثیری هم به نظر من نخواهد، به دلیل اینکه ببینید اجاره بین مجر و مستجر هر وقت اینا با هم دیگه توافق داشته باشن، اختلاف نداشته باشن، تمدید میکنم.
بله.
یعنی اون مسئله این که 1 ساله هم که طرف میبنده، سال بعد اگه مستجرش خوب باشه، بین موجر و مستجر در واقع توافق باشه، دوباره تمدید میشه. من خیلی ها رو میشناسم میگم ما یه جای 5-10 سال نشسته بودیم یا میشینیم و همون نسبتی که عرض کردم اجازه دادم یا 25% یا بالاتر، میان توافق میکنن اجاره را سال بعدش مثلا اضافه میکنن به اون و بعد در واقع این ادامه پیدا میکنه دیگه، نیازی شاید هم نبود اونقدر که آقا بگم 3 ساله ببندید یا 2 ساله ببندید تشویق برید. با توجه به اینی که من از گردم واحدهایی که برای افراد در واقع کم درآمد یا متوسط درآمد که معمولا 150 متر هم بیشتر نیست،
بله،
اون واحدهایی هم که زیر 150 هم اون که اصلا از اول معافیت مالیاتی داشتن و اونایی که بالاتر از این مساحت هستن افرادی هستن که خب
به قول معروف یه توانمندی دارم، میتونن اجاره رو بدن. حالا برای تمدیدش هم اگر توافق بین هم دیگه باشه و همون 25% که اجازه دادم اضافه بکنن، تمدید میکنن دیگه. این مشکلی برای اینکه مثلا هم دو